بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب صفحه 190. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب فی الشک. قد قسمنا فی صدر هذا الكتاب المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی العملی فی الواقعه علی ثلاثه اقسام، لانه اما ان یحصل له القطع به حکم الشرعی و اما ان یحصل له الظن و اما ان یحصل له الشک. وقد عرفت ان القطع حجة فی نفسه لا بجعل جائل و الظن یمکن ان یعتبر فی الطرف المظنون لانه کاشف عن ظنن لکن العمل بهی والاعتماد علیه فی الشرعیات موقوف علی وقوع التعبد بهی شرعا و هو غیر واقع الا فی الجمله و قد ذکرنا موارد وقوعه فی الاحکام الشرعیه فی الجزء الاول من هذا الكتاب و اما الشک فلما لم یکن فیه کشف اصلا لم یعقل فیه ان یعتبر فلو ورد فی مورده حکم شرعی که ان یقول الواقعة المشکوکه حکمها کذا کان حکما ظاهریا لکونه مقابلا للحکم الواقعی المشکوک بالفرض و یطلق علیه الواقعی الثانوی ایضا لانه حکم واقعی للواقعة المشکوک فی حکمها و ثانوی بالنسبت الى ذلك المشکوک فی لأن موضوع هذا الحكم الظاهري وهو الواقعة المشكوك في حكمها لا يتحقق إلا بعد تصور نفس حكم الواقعة والشك فيه. مرحوم شيخ در اول كتاب فرمودن مكلف یعنی کسی که شأنیت برای تکلیف داره و فی الجمله میداند وظایف و تکالیفی داره. البته این مکلفی هم که اینجا گفته می شود مراد هر مکلفی نیست، بلکه مراد مکلفی است که دارای ملکه استنباط و اجتهاد باشه. پس هر مجتهدی که فی الجمله می داند تکالیفی دارد، اگر به احکام متعلقه به موضوعات التفات پیدا کرد که التفاتش به این است، ادله اون حکم را بررسی می کند، چیزهایی که اون حکم را بیان می کنند استنباط می کنه، بعد از آنی که به ادله مراجعه کرد از سه صورت خارج نیست: یا بعد از التفات به ادله و بعد از استنباط ادله قطع به حکم شرعی پیدا می کند اون حکمی را که درباره اش استنباط کرده است، و گاهی ظن به حکم شرعی پیدا می کند و گاهی شک که در حکم شرعی دارد. پس مجتهد بعد از آنی که ادله را به کار برد و بعد استنباط الاحکام، اما ان یحصل له القطع و اما ان یحصل له الظن و اما ان یحصل له الشک، البته و اما ان یحصل له الوهم. اما چون وهم همیشه ملازم با ظنه، شما به هر طرفی که زن داشتید طرف مقابل او می شود چی؟ وهم. و لذا دیگه این چهار حالت را ذکر نکردن، سه حالت را ذکر کردن. خب اگر مجتهد بعد از استنباط احکام براش قطع حاصل شد، این قطع حجته، دیگه لازم نیست شارع مقدس بیاید بگوید جعلت القطع حجتن، برای این که حجیت قطع ذاتی است و ذاتی نقابل جعل است و نقابل سلب است، که بحثش سال گذشته مفصلا در بحث قطع گذشت. و گاهی برای او زن حاصل می شود، یعنی مثلا نسبت به حکمی که آیا جایز هست یا جایز نیست، بعد از آنی که ادله را به کار برد 70 درجه نسبت به جواز حکم براش حالتی پیدا می شود و 30 درصد در خلاف اون جهت. اگر برای او زن حاصل شد، آیا این زن مثل قد حجت هست یا حجت نیست؟ میگن البته می شود زن هم معتبر باشه، همون طوری که قد معتبر بود، برای این که زنم علا ای حالن کاشف واقعه، واقع را به ما نشان می دهد. همین 70 درصد 80 درصد این احتمال راجح، یعنی احتمال این که واقع اینه. پس اگر چنانچه زن هم مثل قد حجت باشد، از حجت بودن قد زن محالی پیش نمیاد، امتناعی پیش نمیاد، ذاتن ممکن است زنم حجت باشه، اما ممکن است، ولی دیگه حجیت ذاتی زن نیست. چون ممکن است حجت باشد و ممکن است لا حجت باشه، احتمال طرفی نیست دیگه. چه وقت میگوییم زن حجته؟ وقتی شارع مقدس اسلام زن را برای ما معتبر کرده باشه و حجت قرار داده باشه. پس حجیت زن یک امر ذاتی نیست، یک امر غیر قابل جعلی نیست، حتما یک امریست جعلی که باید با جعل جائل باشه، عنایت فرمودید. مثلا شارع مقدس بیاید بفرماید اگر شما به ادله مراجعه کردید و بعد از مراجعه به ادله ظن به حرمت استعمال توتون پیدا کردید، این ظن را من برای شما حجت قرار دادم، این ظن را من برای شما معتبر قرار دادم. تا شارع مقدس اسلام ظن را برای ما معتبر نداند، زن مثل قطع نیست که حجیتش چی باشه؟ ذاتی باشه. حالا چه زن؟ زن در احکام شرعیه باشد؟ چه زن؟ زن در موضوعات خارجیه باشه؟ ممکنه زن مربوط به احکام شرعیه باشه، مثل همین مثالی که عرض کردم، خبر واحد، اجماع منقول به خبر واحد، ظواهر الفاظ، قول لغوی علا قولن، اینها از جمله ظنونی هستند که شارع مقدس اینها رو چه کاری کرده؟ امضا کرده. چه ظنی که مربوط به موضوعات باشه، مثل ید، مثل سوق مسلمین، اینها از جمله اماراتی است که مربوط به موضوعات، نه مربوط به احکام. این کتاب یکی از موضوعات، وقتی در دست من بود و من کتاب را هر کجا خواستم ببرم و بیارم کسی مزاحم من نبود، همین ید من بر این کتاب خودش یک اماره زنیه هست که این کتاب ملک منه و شارع مقدس اسلام این اماره را چه کاری کرده؟ حجت قرار داده. یا شما می روید در بازار، نمی دانید آیا این گوشت مزکاست یا غیر مزکا، نمی دانید این پنیر نجس است یا پاک، سوق مسلمانه. کسی که مغازه را باز کرده است لا اله الا الله رو بالا سر در مغازه اش نوشته است. خود همین سوق مسلم اماره هست که مسلمان چیز نجس نمی آورد بخرد و بفروشد. این سوق اماره هست در موضوعات خارجیه و برای ما مفید زنه و این زن را شارع چه کاری کرده؟ معتبر قرار داده. پس بنابراین زن حجیتش مثل قد نیست، بلکه زن حجیتش دائر مدار جعل شارعه، دائر مدار اعتبار شارعه. و شارع هم بجز این مواردی که ذکر کردم، مثلا قرعه و بعضی از چیزهای دیگه، کمتر چیزی را ما داریم که شارع به عنوان زن او را معتبر و حجت قرار داده باشه. خب پس مجتهد اذا التفت الى حکم و استنبط الادله المربوطه بذلک الحکم بعد الاستنباط اما ان يحصل له القطع و اما ان يحصل له الظن و اما ان يحصل له الشک. یعنی از ادله چیزی نمیتواند استنباط بکنه، روایتی، خبر ثقه‌ای، ظاهر آیه‌ای، اجماعی، چیزی نتوانست پیدا بکند که یک طرف قضیه را تثبیت بکنه. چون دستش از ادله تفصیلی کوتاه شد، قهرن نسبت به حکم متعلق به این واقعه براش چی حاصل میشه؟ شک حاصل میشه. خب آیا شک کم میتواند معتبر باشه؟ همونطوری که زن معتبر شد و همونطوری که قطع معتبر بود ذاتن، آیا شک کم میتواند معتبر باشه؟ بگیم خود شک چیزیست که شارع او را حجت قرار داده باشه؟ میفرمایند نه. چرا؟ چون در شک هیچ کاشفیتی نیست. ما در واقع نسبت به حکم واقعی یا باید یقین حاصل بکنیم یا یک درجه از یقین پایین تر که چی باشه؟ زن باشه. اما وقتی شک داریم، یعنی 50-50، 50 درجه احتمال میدهیم حلال باشد، 50 درجه احتمال میدهیم حرام باشد، پس هیچ راهی که حلال بودن یا حرام بودن را به ما نشان بدهد در دست ما هست یا نیست؟ نیست. پس بنابراین اصلا لا یعقل ولا یمکن ولا یتصور که شک را شارع آمده باشد معتبر قرار داده باشه. بله در زمینه شک می شود شارع حکمی برای ما آورده باشه، اما نه به عنوان این که این شک کاشف از واقعه. شارع میگه شما که الان برات شک پیدا شد، تا مادامی که شما شک داری دست روی دست نگذار، متحیر نمان، ساکت ننشین، شما اصل براءت جاری کن، شما اصل طهارت جاری کن، شما اصل حلیت جاری کن، بگو حلال است، بگو طاهر است، بگو جایز است، بگو من تکلیفی ندارم. اما این حکم شک نیست، این وظیفه من است در مقام شک، برای این که من متحیر نمانم، سرگردان نمانم، دست روی دست نگذارم. شارع مقدس در مقام شک گفته است اگر یقین داشتی چه کار میکردی؟ حالا هم شک داری، بدان تو شاکی، بدان تو واقع از دست گرفته شده است. اما من شارع میگم در مقام عمل اگر شما یقین داشتی چه میکردید؟ حالا هم فرض کن یقین داری، اما در مقام عمل. ولذا تا کی من به این اصل براءت عمل میکنم؟ تا وقتی که شاک باشم، و الا اگر 6 ماه شاک بودم بعدن یک دلیل اجتهادی پیدا کردم که اون دلیل اجتهادی ظنی بود یا قطعی و حکم واقعه را برای من بیان کرد، باز هم میتوانم به اصل براءت تمسک بکنم؟ نه، اصل براءت وظیفه آدم شاکه، یعنی کسی که هیچ طرفی برش هنوز مسلم نشده. کسی که یک طرف برش مسلم شد به دلیل اجتهادی قطعی یا به دلیل اجتهادی ظنی، باید برود سراغ او و دیگه از اون اصول اربعه ای که ما جاری میکنیم چه کار بکنه؟ دست بکشه. بنابراین شک چون تحیر است، چون لا ترجیح طرفین است، چون واقعا مطلب از هر جهت برای آدم مبهم است، شارع مقدس اسلام میتواند در مقام عمل برای شاک وظیفه بیان کند. اما این وظیفه، وظیفه واقعیش هست یا نیست؟ نیست. وظیفه واقعی وقتی است که دلیل اجتهادی قائم بشود. ولذا به این حکمی که در مقام شک شارع مقدس برای ما جعل کرده است، به این حکم میگیم حکم ظاهری، چون در مقام ظاهر وظیفه ما اینه، اما در مقام واقع هم وظیفه ما اینه. ممکنه در مقام واقع شرب و توتون حرام باشه، اما وقتی من اجتهاد کردم و دلیلی بر حرمت شرب و توتون پیدا نکردم، تمسک می کنم به اصالت البراءه و می گویم کشیدن توتون برای من چیه؟ حلال است و جایز در مقام ظاهر. پس به این حکم گفته می شود حکم چی؟ حکم ظاهری. کما این که به اون حکمی که دلیل اجتهادی و قطع بر طبقش داشتیم، به اون حکم میگیم حکم واقعی. البته به این واقعی هم میگیم، اما واقعی ثانوی بهش میگیم. ما دو رقم حکم واقعی داریم، یک واقعی، واقعی اولی، شرب و توتون حکمش در متن واقع هرچه هست، بنده عالم باشم، جاهل باشم، شاک باشم، واقع تابع علم و جهل و شک من نیست، واقع سر جای خودش است. مجتهد هم یا فتواش با واقع مطابق میشه میشه مسی، یا فتواش با واقع مخالف میشه میشه تخطئه و اشکالی هم نداره. پس به اون حکم میگیم حکم واقعی اولی. اما به این حکم، حکم واقعی هم میگیم اما واقعی ثانوی، یعنی وظیفه واقعی من براءته، اما در چه وقت؟ در وقتی که من نسبت به حکم اولی چی داشته باشم؟ شک داشته باشم. حالا ببینیم آیا تقدم اصول اجتهادی و اصولاً به دلیل اجتهادی به چی گفته میشه، دلیل فقاهتی به چی گفته میشه، آیا ادله اجتهادیه بر این اصول ورود دارن یا حکومت دارن یا تخصیص و تخصص است؟ ببینیم میتونیم بخونیم یا خیر. عنایت بفرمایید. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب، مقصد سوم از این کتاب، فشک قد قسمنا، ما از اول تقسیم فرمودیم، مای شیخ انصاری، فی صدر هذا الكتاب، در اول این کتاب تقسیم کردیم، المکلف الملتفت، مکلف را. بعضی ها اونجا اشکال کردن، اینجا هم گفتن که دیگه این ملتفت قید زائده، برای این که تا آدم به تکلیف التفات پیدا نکند مکلف نیست. شما اگر به موضوع التفات پیدا نکنید یا به حکم التفات پیدا نکنید مکلفی؟ الان خورشید گرفته و شما هیچ التفاتی ندارید، توجه هم ندارید، الان بر شما نماز عرض می شود که کسوف واجبه؟ نه. اگر بعدن متوجه بشید که گرفته بود و در حدی بود که قضاش واجبه، قضاش بر شما واجب میشه. پس مکلف وقتی مکلف است که ملتفت باشه، پس دیگه این قید ملتفت میشود لغ. اما جواب میدیم، میگیم نه، ما دو نوع مکلف داریم، یک مکلف داریم مکلف بالفعل، یک مکلف داریم مکلف به شأن، شأنی، یا یک مکلف داریم مکلف بالاجمال، یک مکلف داریم مکلف به تفصیل. این مکلفی را که اینجا گفتن مراد اون مجتهدی است که شأنن مکلفه و بالاجمال میداند تکالیفی داره، اما وقتی یک موضوع را استنباط کرد، به اون موضوع التفات پیدا کرد و استنباط کرد، اما براش قد حاصل میشه، اما براش زن و اما براش شک. پس مکلف ملتفت به حکم شرعی عملی فی الواقع در هر موضوعی علی ثلاثه اقسام، مکلفی که استنباط کرد، توجه کرد و استنباط کرد، سه قسمه. لانه اما ان یحصل له القطع، یا برای این مکلف قطع حاصل می شود به حکم، به حکم اون موضوع، حکم شرعیش، و اما ان یحصل له زن، یا برای او زن حاصل می شود، و اما ان یحصل له شک، یا برای او شک حاصل می شود. و قد عرفت، اگر براش قطع حاصل شد دیگه خود همین قطع حجت میشه، لازم نیست شارع بیاد قطع هم حجت قرار بده. و قد عرفت ان القطع حجت فی نفسه، من که بعد از استنباط یقین به حکم شرعی پیدا کردم، باید بر طبق یقینم عمل بکنم، لازم نیست کسی بیاد یقین من را معتبر بکنه و حجت قرار بده. پس اگر برای آدم قد حاصل شد، قد حجتون فی نفسه، لا به جعل جائلن، حجت بودنش با جعل جائل نیست. زن، اما اگر براش زن حاصل شد، زن هم می شود مثل قد معتبر باشه، ممکنه. اما این ممکنه، یادتون هست در حاشیه خوندیم الکلی ان امتنعت افراده فجزئی و الا فکلی امکنت اونجا مرادمون از امکان گفتیم چیه؟ ممکنه عامه. ممکنه عام بلا ضرورت و طرفین گفته میشه، یعنی غیر ممتنع. دقت فرمودید؟ اینجا هم مراد همونه. پس ولو ممکن است به امکان عام، یعنی ممتنع نیست، برخلاف ابن قبع که ابن قبع از کسانی بود که میگفت ممکن نیست زن معتبر باشه، چون لازم میاد تحلیل حرام و تحریم حلال، اونایی که بحثش گذشت. و زن و یمکن، زن ممکن است ان یعتبر فی طرف المزنون، می شود در اون طرفی که آدم زن بهش پیدا کرد معتبر باشه، حجت باشه. اما این زن مثل قد نیست که ذاتن حجت باشد، لأنهو کاشفون انهو، برای این که این زن کاشف از موضوع است، البته زنن کاشفه. اما در این حال که ممکن هست، به صرف امکان که نمیتوانیم به زن عمل بکنیم، لکن العمل به، اگر بخواهیم به زن عمل بکنیم، ولی اعتماد علیه و به زن اعتماد پیدا بکنیم در شرعیات، این اعتماد و عمل موقوفون علا وقوع تعبد به، باید شارع ما را متعبد کرده باشد، یعنی تجویز کرده باشد و اجازه داده باشد ما به زن عمل بکنیم. و هو و این تعبد به زن غیر واقع الا فی الجمله، فقط در موارد خاصی وارد شده است. حجیت قول لغوی زن از این را، زن حاصل از ظواهر، زن حاصل از اجماع منقول، زن حاصل از خبر ثقه، زن حاصل در موضوعات مثل زن حاصل از ید و سوق مسلمین و امثال اینها. وقد ذکرنا موارد وقوع زن، یعنی وقوع العمل به زن، فی الاحکام الشرعیه فی الجزء الاول من هذا الکتاب. و اما شک، ولی شک دیگه مثل زنم نیست، و اما شک فلما لم یکن فیه کشف اصلا، شک تساوی طرفین است، پس هیچ طرفی بر طرف دیگر ترجیح نداره و کاشفیت نداره. لم یکن فیه کشف اصلا، چون کشفی در زن نیست، لم یعقل فیه ان یعتبر، اصلا معقول نیست که شک معتبر باشه. زن می شود معتبر باشه، قطعا که قطعا معتبر بود، اما شک معقول نیست معتبر باشه و حجت باشه. فلو ورد فی موردهی حکم شرعی، اگر در مورد شک حکم شرعی وارد شد، مثل این که شارع فرمود که ان یقول الواقعة المشکوکة حکمها، اون واقعی که شما حکم کلیش را شک دارید، شرب و تتون را شک دارید، حرامون اولیس به حلال، اونی که شما مشکوک هستید، کان اون مشکوک حکمش اینه، حکمها کذا، حکمش براءت جواز، می توانید استعمال کنید. خب پس این حکمی که در مورد شک ذکر شد، این نمیخواد بگه شک معتبره، بلکه این حکم وارد در این مورد، این حکمن ظاهریان، این حکم در مقام ظاهره، کاری با واقع نداره. لأنهو مقابلن للحکم الواقعی، چون این حکم مقابل حکم واقعی است. شارع فرمود شرب توتونی که حکمش مشکوک هست، این را براءت جاری کن. پس این حکم مقابل اون حکم واقعی است که ما درش چی داریم؟ شک داریم. پس چون این حکم مقابل هست با اون حکم مشکوک، به این جهت گفته می شود حکم ظاهری. و یطلق علیه، و بر این حکم ظاهری اطلاق می شود الواقعی و ثانوی. به این واقعی ثانوی هم گفته می شود، چون حکم واقعی مطلقش اونیست که شما شک دارید که تابع شک و ظن شما نیست، اما این حکم تابع شک شماست. چون تابع شک شما در حکم واقعی است، پس این می شود واقعی، اما واقعی در مرتبه چندم، دوم، یعنی بعد از شک که در حکم واقعی اول. و یطلق علیه الواقعی و ثانوی و ایزن لانه، چرا؟ برای اینکه این حکم حکمون واقعی، وظیفه واقعی من است. اما در چه موضوعی وظیفه واقعی من است؟ در موضوعی که حکم واقعی اولیش چی باشه؟ مشکوک باشه. پس این واقعی هست، اما واقعی اولی نیست. واقعی اولی رو من هنوز دست بهش پیدا نکردم. و ثانویون، و این حکم ثانویست نسبت به حکم واقعی اولی که مشکوکن فیه بود. چرا؟ لأن موضوع هذا الحکم ظاهری، موضوع این حکم ظاهری که جواز شرب توتون باشد، و هو الواقعة المشکوک فی حکمها، اون واقعی که شما حکم واقعیش رو شک بکنید. حالا پس چه وقت موضوع این حکم دوم حاصل می شود؟ وقتی حکم اول مشخص باشه و شما نسبت به او چی داشته باشید؟ شک داشته باشید. دقت فرمودید. پس لا یتحقق الا بعد تصور نفس الواقعه. تا حکم خود واقعه را شما تصور نکنید، نمیتونید بگید در مقام ظاهر وظیفه من این است. و شک فی، و باید در اون حکم واقعی اول شما شک داشته باشید. مثلا شرب توتون فی نفسهی لهو حکم، شرب توتون در واقع حکمی داره. بنده جاهل باشم، عالم باشم، شاک باشم، هر چه باشم، تابع علم و شک من نیست. پس شرب توتون در نفس الامر حکمی داره که فرضنا فی ما نحن فی، ما نسبت به اون حکم واقعی شک داریم یا یقین و ظن داریم؟ شک داریم دیگه. فرضنا فی ما نحن فی، در ما نحن فیه ما فرض کردیم شک مکلف را در اون حکم، مجتهد در اون حکم شک داره. فاذا فرضنا ورود حکم شرعی، اگر حکم شرعی برای شرب توتون مشکوک وارد شد، اگر حکم شرعی وارد شد لهذا الفعل المشکوک الحکم، برای این فعلی که حکمش مشکوک هست، کان الحکم الوارد، این حکم دوم قبل یا حکم اول قبل؟ کدوم یکی؟ چرا؟ برای این که همیشه موضوع باید قبل از حکم باشه. و این حکم براءت موضوعش چیه؟ این است که شما نسبت به حکم واقعی اولی چی داشته باشید؟ شک داشته باشید. پس موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است، و همیشه موضوع بر حکم چی داره؟ تقدم داره. عنایت فرمودید دیگه. فذلک الحکم، پس این حکم اولی که مشکوک هست، این حکم واقعی به قول مطلق حکم واقعی است و دائر مدار شک و اینها نیست، مطلقا حکمه. و هازل وارد، اما این حکمی که در مقام شک وارد شده است که براءت باشد، ظاهریون، این به حسب ظاهر حکمه، یعنی وظیفه عملی ماست. امام در درس می فرمودن اصلا این اصول عملیه جری عملی است، یعنی اصلا نمیخوان به واقع کاری نداره، میگه شما در مقام عمل نمون، این کارو بکن. پس این فقط یه جری عملی است، در مقام عمل گفته این کار رو بکن، در عینی که واقع از دست ما فوت شده است دیگه. پس این حکم و هازل وارد، این حکم وارد ظاهری یون حکم ظاهری است، لکونه المعمول به، برای این که این حکم عمل بهش میشه، اما در ظاهر یا در واقع به قول مطلق در ظاهر، لکونه المعمول به فی ظاهر، و این واقعی ثانوی هم هست. چرا ثانوی است؟ چون متأخر از اولی است، چون این حکم وقتی هست که شما در حکم اولی شک داشته باشید، موضوع این حکم شک در حکم اولی است، و واقعی یون ثانوی لأنه متأخر عن ذلک الحکم، این از حکم اولی متأخر است، لتأخر موضوعه عنه، چون موضوع حکم ظاهری از حکم اولی متأخره. موضوع حکم ظاهری این بود که شما شک در حکم واقعی داشته باشید، پس حکم واقعی بر موضوع این حکم مقدمه و موضوع هر حکمی بر خود حکم مقدمه. پس حکم ظاهری از حکم واقعی اولی چند درجه متأخر میشه؟ دو درجه. اولا تا حکم واقعی نباشد شما شک در حکم واقعی پیدا نمی کنید، و تا شما شک در حکم واقعی پیدا نکنید براءت جاری نمی کنید. پس این براءتی که حکم واقعی ثانوی است، دو درجه می شود متأخر از اون حکم واقعی اولی. عنایت فرمودید دیگه. خب، و یسمى دلیل الدال علی هذا الحکم ظاهری، اصلا که انشاءالله فردا بیشتر میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.